ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شامگاه 13 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 2 ماه آوریل سال 2011 میلادی است. عزیزان، شنونده مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا هستید. در این ساعت پایانی روز 13 به در، امیدواریم که روزی پر جنب و جوش و خرم و خوش را در طبیعت سرسبز گذرانده باشید. در پایان تعطیلات نوروزی باز هم همچون همیشه با شما هستیم. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. در کنار من کیوان حسینی همکارم با دستی پر از خبر هست و مسلماً همچون همیشه با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. کیوان، تازه ترین خبرها چه هست؟
درود بر شما خانم روانشاد و شنوندگان رادیو فردا. اولین خبر مهم اینه که در لیبی 13 تن از شورشیان بر اثر اشتباه حمله نیروهای ائتلاف کشته شدند. در جمهوری آذربایجان تظاهراتی برپا شده و همینطور تعداد کشته شدگان تظاهرات در قندهار هم به 10 نفر رسید.
بشنویم تازه ترین خبرها را از کیوان حسینی.
به گفته شورشیان لیبی 13 تن از مخالفان قذافی بر اثر اشتباه نیروهای بین المللی در حمله هوایی کشته شدند. عبدالحفیظ قوقا سخنگوی شورشیان در شهر بنغازی گفت که به رغم این حادثه شورشیان کماکان از عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی حمایت می کنند. به گفته وی این حادثه روز جمعه و در زمانی رخ داد که شورشیان برای بازپس گرفتن شهر بریقه از مواضع خود پیشروی کرده بودند. سخنگوی شورشیان گفت که این حادثه به دلیل فقدان ارتباط مناسب با نیروهای ائتلاف رخ داده است. همزمان روز شنبه هزاران نفر در شهر روم پایتخت ایتالیا علیه مداخله نظامی ناتو در لیبی تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، معترضین نمادهای صلح طلبان و پرچم‌های ضد جنگ حمل می‌کردند. این تظاهرات به دعوت گروه‌های ضد جنگ از جمله گروه غیردولتی اورژانس برپا شده است. این گروه توسط یک پزشک ایتالیایی تأسیس شده که در مناطق جنگ زده چون افغانستان کلینیک‌هایی را راه اندازی کرده است. بر روی یکی از نشانهای در دست معترضین نوشته بود جنگ بشر دوستانه وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای به نیروهای نظامی خارجی اجازه داده تا با اهداف بشر دوستانه در اوضاع لیبی مداخله کنند. خبر دیگر این که پلیس ضد شورش جمهوری آذربایجان روز شنبه با حمله به تظاهرات هواداران دموکراسی 10 تن از معترضین را بازداشت کرد و مانع از ادامه اعتراض‌ها شد. مقام‌های امنیتی جمهوری آذربایجان تظاهرات روز شنبه را غیرقانونی خوانده بودند. عیسی قنبر رهبر حزب مساوات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تعداد بازداشت شدگان حدود 200 نفر بوده است. تعدادی از برنامه‌ریزان این تظاهرات نیز در روزهای اخیر بازداشت شدند. با این حال گزارش از باکو هاکیست که مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان موفق شدند در چند نقطه شهر تجمعاتی برپا کنند. روز شنبه تظاهرات در قندهار در اعتراض به قرآن سوزی در آمریکا به خشونت کشیده شد و 10 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات همکنون به پایان رسیده و رهبران معترضین در حال مذاکره با مقام‌های محلی هستند. به گفته مقام‌های محلی 83 نفر در این تظاهرات مجروح و 20 تن نیز بازداشت شدند. بنا به این گزارش دست کم 10 تن از بازداشت شدگان مسلح بودند. یک روز پیش از این اعتراض‌ها در پی حمله تظاهرکنندگان خشمگین به مقر سازمان ملل در مزار شریف 7 کارمند خارجی این دفتر و 4 نگهبان نپالی آن کشته شدند. روز شنبه هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به انرژی هسته‌ای در سراسر این کشور به خیابان آمدند. به گفته پلیس نزدیک به 3000 تن از معترضین در اطراف دفتر مرکزی شرکت انرژی RWE جمع شدند. این شرکت روز جمعه با تنظیم شکایتی تلاش کرد تا از بسته شدن 2 راکتور هسته‌ای خود جلوگیری کند. آسیب دیدن راکتور فوکوشیما بر اثر سونامی اخیر در ژاپن موجب شد تا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور تعطیلی 7 نیروگاه هسته‌ای این کشور را صادر کند. و خبر دیگر این که روز شنبه گروهی از هواداران حکومت یمن در شهر عدن به خیابان‌ها آمدند و با مخالفان درگیر شدند. همزمان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در جمع هوادارانش که در اطراف کاخ ریاست جمهوری جمع شده بودند حاضر شد و از آنها تشکر کرد. در سخنرانی روز شنبه آقای عبدالله صالح هیچ نشانه‌ای از احتمال کناره‌گیری در کوتاه مدت وجود نداشت. مخالفان از مردم این کشور خواستند تا از روز شنبه اعتصابی سراسری را در یمن آغاز کنند.
با سپاس از کیوان حسینی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند و گزیده ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. روز شاهنامه ایران تسلیت هاشمی رفسنجانی به میر حسین موسوی را روند حمایتی و دو پهلوی او از جنبش سبز و سران آن دانسته است. 110 ماه زندان، حکم دادگاه انقلاب برای 9 فعال سیاسی در بابل. دولت با هدف کنترل تورم برنامه جدیدی در دستور کار خود قرار داده است. ریال جدید با 3-0 کمتر. 13 بدر در آلمان و گفتگوی نوروزی رادیو فردا با خواننده محبوب گوگوش. گوگوش از آمال و آرزوها و روز و روزگارش میگوید.
دعا کنیم در سال جدید مملکتمون روی آزادی و عدالت رو ببینه. همه زندانیایی که این مدت آرزوی آزادیشون رو داریم امسال شاهد آزادیشون باشیم.
همه اینها و بیشتر در همین 24 دقیقه آینده. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت محمود احمدی نژاد، در مطلبی که در واکنش به تسلیت اکبر هاشمی رفسنجانی به میر حسین موسوی منتشر شده، پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را ادامه روند حمایتی و دو پهلوی او از جنبش سبز و رهبران آن در ایران دانسته است. میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، از رهبران مخالف دولت چهارشنبه گذشته در تهران درگذشت و به مناسبت همین اتفاق اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن ارسال پیام تسلیت به میر حسین موسوی از خدمات او در نظام جمهوری اسلامی تجلیل کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
روزنامه دولتی ایران که در چند سال گذشته بارها به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است، در تازه ترین آنها مطلبی در واکنش به پیام تسلیت هاشمی رفسنجانی به میر حسین موسوی منتشر کرده و این پیام تسلیت را ادامه موضع حمایتی هاشمی رفسنجانی از جنبش سبز و رهبران آن در ایران دانسته است. به دنبال درگذشت پدر میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت، اکبر هاشمی رفسنجانی پنجشنبه هفته گذشته در پیامی که در وبسایت خود منتشر کرد، این اتفاق را به میر حسین موسوی تسلیت گفت. اما به نظر می رسد آنچه که باعث واکنش انتقادی روزنامه ایران به هاشمی رفسنجانی شد، این است که او در پیام تسلیت خود از میر حسین موسوی و سابقه خدماتی او در نظام جمهوری اسلامی تجلیل کرده است. اکبر هاشمی در پیام خود میر حسین موسوی را فرزند خودم و برومند کشور خوانده است. او در پیام خود آورده است که خانواده میر حسین موسوی خدمات شایسته‌ای را به نظام اسلامی ایران انجام دادند و افتخار تقدیم چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن اسلامی را در کارنامه خود دارند. روزنامه ایران در مطلب خود که در وبسایت این روزنامه منتشر شده، تجلیل اکبر هاشمی از میر حسین موسوی با عبارات خدمات شایسته ابراز تعجب کرده و می‌نویسد آقای هاشمی توضیح نداد که منظور از خدمات شایسته چیست و اضافه کرده که آیا رهبری آشوب‌های خیابانی و اقدام برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از خدمات شایسته میر حسین موسوی است. تجلیل رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از میر حسین موسوی و خانواده وی در حالی است که رسانه‌ها و شخصیت‌های هوادار دولت بارها از اکبر هاشمی خواستند تا موضع صریح و روشن خود را در قبال جنبش سبز و رهبران آن که از سوی هواداران دولت و رسانه‌های دولتی به نام جریان فتنه نامیده می‌شود اعلام کند. میر اسماعیل موسوی، پدر میر حسین موسوی، روز چهارشنبه گذشته در تهران به علت کهولت سن درگذشت و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم تشییع جنازه او جلوگیری کردند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و دادگاه انقلاب برای 9 تن از فعالان سیاسی در شهرستان بابل حکم 110 ماه زندان صادر کرده است. این افراد از چهره‌های شناخته شده این شهر کوچک در استان مازندران هستند که با ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی همکاری داشتند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد در همین زمینه.
9 تن از افرادی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ستاد میر حسین موسوی در شهر بابل فعال بودند توسط دادگاه انقلاب صادر شده است. آنان در مجموع به 110 ماه زندان محکوم شدند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بابل، سید احمد میری فرماندار سابق شهرستانهای رامسر و بابل سر را به 20 ماه زندان، علیرضا شهیری طبرستانی، رئیس ستاد میرحسین موسوی در بابل را به 15 ماه زندان و علی اکبر سروش رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل را به 7 ماه زندان محکوم کرده است. بر اساس این رأی، آریا آرام نژاد فعال هنری و آهنگساز و علیرضا فلاحتی دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران و رئیس ستاد 88 در بابل و همچنین محمد رضا کربلایی آقا ملکی، محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار از فعالین ستاد آقای موسوی در بابل هر کدام به 10 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور مطرح شده است. پیش از این علی تاری رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی از سوی دادگاه انقلاب بابل به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آقای تاری که از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ است، چند پیش در مصاحبه‌ای با سایت کلمه از وضعیت بد دوران 90 روزه بازداشت خود گفته بود به مدت 72 روز در سلول انفرادی زندان بابل و در یک سلول 1.5 در 2 متری بودم که داخلش هیچ گونه امکاناتی وجود نداشت. تعداد 20 تا از آن سلول ها وجود دارد که گاهی تا 25 نفر هم در آنجا نگهداری می شوند و برای کلیه این سلول ها تنها یک سرویس بهداشتی 70 در 70 سانتی وجود دارد و اساساً برای تنبیه مجرمین خطرناک ساخته شده است. آقای تاری در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته بود بیشتر افرادی که در انفرادی می آمدند از شرورترین افراد داخل زندان به شمار می آمدند. چند بار هم به من گفتند افرادی که در بند کنار من هستند را به علت تجاوز جنسی به این بند آوردند و حتی افرادی که مرتکب قتل می شوند 1 یا 2 هفته داخل انفرادی بودند. از بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون صدها فعال مدنی و سیاسی در شهرهای مختلف ایران به دلیل اعتراض به نتایج انتخابات به زندان محکوم شدند.
دولت قصدی جدی دارد تا تورم را کنترل کند و برای این کار ظاهراً از هیچ برنامه و سیاستی فروگذار نمی کند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش گفته بود دولت به ضرب و زور و تهدید جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است. حال دولت برنامه دیگر با هدف کنترل تورم را در دستور کار خود دارد، برنامه‌ای که ریالی جدید با 3 صفر کمتر را معرفی می‌کند. آرش حسن نیا.
چاپ اسکناس 10,000 تومانی، ضرب سکه 500 تومانی و حالا قطعی شدن حذف 3 صفر از پول ملی، اینها همگی می‌توانند نشانه‌ای برای کاهش ارزش پول ملی باشند. محمود احمدی نژاد چند ماه قبل از این نیز با همین توجیه از نهایی شدن تصمیم حذف 3 صفر از پول ملی خبر داده بود.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون رو الان ارزش ریالمون واقعی نیست. طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال. به دلایلی که اتفاق افتاده بالاخره طی 50 سال تورم ها و بعد تغذیه پول ها و کسر بودجه ها و که اومده از جاهای دیگه تامین شده، این ارزش پول به جهت اومده پایین. اینو باید برگردونیم به همون ارزشی که در قانون هست.
اما این برنامه که از زمان ریاست کلی طهماسب به مظاهری بر بانک مرکزی در دستور کار است، حال جدی‌تر از همیشه دنبال می‌شود. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفته در صورت فراهم شدن تمهیدات مورد نیاز امسال صفرها از پول ملی حذف می‌شوند. حذف صفرها از پول ملی در تمام این سالها که بحث آن مطرح بوده موافقان و مخالفانی جدی داشته است. موافقان این برنامه از سهولت داد و ستد تا کنترل تورم را از جمله دستاوردهای حذف صفرها می‌دانند. در مقابل مخالفان حذف این صفرها از اسکناس ها از هزینه جمع‌آوری اسکناس های قدیمی و جایگزین کردن آن با ریال های جدید، اختلال های حسابداری و بی اثر بودن این برنامه بر کنترل تورم سخن می گویند. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در برنامه رادیویی که از رادیوی دولتی ایران پخش شده، از مخالفان این برنامه است و میگوید دولت مردان باید بر مسائلی مهمتر تاکید و توجه کنند.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشوری یه سری مسئله اساسی در حال اقتصادی شده را میگم. اون مسئله اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سری که به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرن به مسائل فرعی. الان تغییر ست سف از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
ابراهیم رزاقی نیز همچون دیگر مخالفان حذف صفرهای پول ملی این برنامه را در کنترل تورم بی اثر می داند.
تورم تأثیری نداره. فقط میشه گفت مثلا یه مرحله اولیه است که مقدار حجم اسکناس کم میشه، ولی اگر ما تدابیر درستی رو انتخاب نکرده باشیم برای اینکه تورم رو مهار کنیم، این به سرعت ولی مدت کوتاهی، حالا نه مثلا 4-5 ساله، ولی خب بعد از 7-8 سال همین نقطه میرسه. بعضی از کشورام این کارو نکردن که بهم پولشونو سفر از روش حسبن، بعضی هم این کارو کردن، ولی اونایی که تورم رو مهار کردن اونا تونستن از مزیت این روش استفاده بکنن. یعنی به نظر من قبل از اینی که ما بخوایم سفر از جلوی پول به صورت خیلی راحت حسابداری یا به صورت دستوری حذف کنیم، تورم رو مهار کنیم، و معلوم نیست در از 5 ماه 6 ماه یک سال تورم مهار شد باز دو مرتبه تورم نباشه.
اصلاحات پولی و بانکی محوری از محورهای هفتگانه انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد است که در آن حذف صفرهای پول ملی به عنوان راهکاری برای کنترل تورم و افزایش قدرت پول ملی پیش بینی شده است.
و کانون مدافعان حقوق کارگر از تصمیم شورای عالی کار در مورد افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری انتقاد کرد. بدین معنی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران از 303000 تومان در سال 89 به 330000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. بهروز کارونی.
کانون مدافعان حقوق کارگر در مقاله‌ای در وبسایت خود به قلم علیرضا ثقفی از اعضای خود نوشت که شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 90 را بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران تعیین کرد. پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز از تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری انتقاد کرده بودند. به نوشته یک کانون مدافعان حقوق کارگر، افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی اعلام شده است که بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد زنان و کودکان این حداقل دستمزد را رعایت نمی‌کنند و در بسیاری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی حداقل دستمزد ماهانه کارگران بین 100 تا 150000 تومان است. این تشکل کارگری اشاره کرد که منابع رسمی خط فقر را در سال گذشته 800000 تومان و منابع مستقل آن را بیش از 1,000,000 تومان اعلام کردند. این آمار به رغم نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است که میگوید به زیر 10% کاهش یافته است. اما کانون مدافعان حقوق کارگر به نقل از آنچه کارشناسان مستقل نامید نوشت که نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند و افزایش قیمت‌ها در بازار بیانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی تورم بیش از 50% است. بر اساس این گزارش افزایش 27000 تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران هیچ تأثیری در گردش اقتصادی نخواهد داشت، زیرا مزدبگیران می توانند سطح زندگی خود را تنها برای ماه اول سال حفظ کنند و با افزایش تورم در ماهای بعد باز هم سطح زندگی آنان کاهش می یابد و این در شرایطی است که مدیران و کارکنان ارشد کارخانه ها و شرکت ها حقوق های افسانه ای دریافت می کنند. کانون مدافعان حقوق کارگر با توصیف اینکه افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حد خط فقر است نوشت بدون حل مسئله بیکاری و اشتغال جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی با چالش جدی مواجه می شود.
خب عزیزان با هم بریم به آلمان، جایی که همکار ما شهرام میریان از بامداد امروز به چند پارک جنگلی در غرب آلمان رفته و با ایرانیانی که به شادی و پایکوبی پرداختن همراه شده.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، در یک هوای آفتابی ایرانیان ساکن آلمان هم با استفاده از تعطیلی آخر هفته خودشون رو به دشت و دمن و نقاط سرسبز رسوندن تا جشن آخرین روز نوروز سال 90 خورشیدی یعنی 13 بدر رو برگزار کنند. من الان در یکی از پارک‌های جنگلی در غرب آلمان هستم. همسال ایرانی‌های ساکن حداقل 7 شهر این منطقه به اینجا میان و با پهن کردن بساط سیزه به در روز خوب خوشی رو پشت سر میزنند. پس از این مقدمه کوتاه اجازه بدیم به طرف هزاران ایرانی که به این پارک جنگلی اومدن برم و با برخی از اونها گفتگو کنم. اول میام سراغ شما. یه خانم جوانی هستن همراه با همسر جوانشون. اینجا این موزیک هم که میشنوید در واقع از اتومبیل شما پخش میشه. نوروز رو تا به حال چگونه گذروندین و آخرین روز رو میخواین چگونه بگذرونید؟
خوب گذروندیم. البته ما که اینجا تنها هستیم، فقط با همسرم هستم، ولی خب نوروز رو ما جشن میگیریم و صبح هفسین میچینیم و در کنار هم لذت میبریم.
خب شما همسر این خانم جوان هستین، خودتونم جوان هستین، اگه موافق باشین فعلا دست از جوجه کباب بردارید. شما مثل اینکه فقط غذا جوجه کباب دارین امروز؟
بله فقط جوجه کباب داریم. بله.
مثل اینکه خیلی زیاد تدارک دیدین. بله
والا ما همیشه زیاد درست میکنیم، واسه اینکه به هر حال در کنار دوستان قرار میگیریم و آشنایان بالاخره رسم و رسومات ایرانی تعارف میکنیم به هم دیگه، به خاطر همین ما بیشتر از همیشه
روز خوب و خوشی براتون دارم.
سه نفریم، دو نفر نیستیم. الان یه نینی هم تو شکم خانومه.
بله پس پیشاپیش به شما تبریک میگم. حالا اومدم سراغ یک خانواده دیگه که مثل این خانواده تقریبا پرشمارم است. بله رفتم پیش پدر این خانواده، درست میگم؟
بله.
میبینم که شما هم در حال درست کردن جوجه کباب هستین.
بله دیگه، سیزده بدر همه دور همیم، خوش میگذره.
بله چرا سبزه رو هنوز به آب ننداختی؟
دخترها باید بندازن دیگه، گره بزنن.
شما همسر ایشون هستین؟ بله
همسر امیر هستم.
این سبزی ها رو چه بلایی سرش آوردین تا حالا؟
سبزی ها رو گذاشتیم رو ماشین آوردیم، حالا هم قراره که ببریم تو رودخونه، بذاریم تو رودخونه جاری بره.
میگن که سیزده بدر روز نحسیه، آیا این رو قبول دارین شما؟
نه نه نه، هیچ روز خدا نحس نیست.
خب شما هم خانم اینجا ایستادین و ساکت، تا به حال چه کردین؟
فقط خوردیم. مسیدیم، خوردیم، حال کردیم. حالا تا شب هم باید ادامه بدیم.
اونو بزنید بعد میرید گزارش میگیرید.
متشکرم. من حتما میام خدمت شما. من نه خواهش میکنم خانم. جدی میگم الان نمیتونم چون برم این گزارش تهیه کنم، بعد میام حتما خدمتتون.
قربون شما.
متشکرم. خب من در این جمع میبینم که خانم ژاله فرزادی خواننده رادیو تلویزیون در سالهای پیش از انقلاب و الانم خب در آلمان فعالیت دارن، در آمریکا همینطور، در لس آنجلس به خصوص. میگن که خانم فرزادی سیزده بدر روز نحسیست، شما نظرتون چیه؟
بهترین روزه، هر جا ایرانی ها خوش باشن آقای میریان، بهترین روز برای هر انسانیه. سیزده بدر سنتی که از سالها قبل ما داشتیم، افتخارم میکنم میام ایرانی ها رو میبینم.
خانم فرزادی من از شما میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه یه قطعه آوازی برای ما بخونید. نخونید من نمیرم.
شیرازی، چون خودم شیرازی هم یاد که شیرازی میخونم. آسمون کانی می ندار یارم بیداره، یارم بیداره، بوس بازی میکنم گر خونه بباره، گر خونه بباره، را رفتنش و بیلا، خندیدنش و بیلا، رقصیدنش، قردادنش، قیز کردنش، لچ کردنش، گب زدنش، بوای بوام سوزونده.
خب یه دست خوب بزنی برای خانم فرزادی. خب با تشکر از شما خانم فرزادی عزیز، من با این صدای زیبای شما و این ترانه بسیار قشنگ خوندین گزارش سیزده بدر رو در روز سیزده بدر سال 90 به پایان میبرم.
و چه چیزی بهتر از این دقایق پایانی و ساعت پایانی سیزده بدر که بریم بدون فوت وقت و گفتگوی نوروزی همکارمون محمد زرقامی رو با گوگوش خواننده محبوب بشنویم.
از ته دل سالی پر از آرامش و مهر و صلح برای همه مردم دنیا، به خصوص ایرانیانی که نوروز رو جشن میگیرن، و این که دعا کنیم در سال جدید مملکتمون روی آزادی و عدالت رو ببینه و همه زندانیایی که این مدت درخواست و آرزوی آزادیشون رو داریم امسال شاهد آزادیشون باشیم.
خیلی ممنون خانم گوگوش. دهه 80 برای شما چگونه گذشت و چگونه میخواین حالا به استقبال سال 1390 برین و آغاز یک دهه دیگه؟
ممنون از سوالتون. چون من در آخر دهه 70 یعنی اواسط 79 از ایران خارج شدم و اولین نوروزم رو در دبی در سال 1380 گذروندم. پای 7 سین بودم و دهه 80 رو از مملکتم خارج بودم. به هر حال تا به یک جایی پناه بردم که خانه دوم من بشه و اون لس آنجلسه. تو این 10 سال خیلی کشورهای مختلف رفتم و به هر حال دهه 80 برای من دهه ای بود که تونستم بعد از 20 سال روی صحنه برم و فعالیتم رو تو این دهه شروع کردم و ادامه دادم تا به امروز. ولی همزمان چون مدام پیگیر مسائل مملکتم بودم و هستم، اینه که همراه با نگرانی ها و دلهوره ها و آرزوها و همه اون چیزهایی که همه هموطنانم فکر میکنم در همه جای دنیا خواهانش هستن، منم مبتلا بهش بودم.
سال گذشته شما آلبوم حجم سبز رو داشتید. خیلی از شنونده های ما در ماه‌های گذشته سوال می‌کردند که تازه از خانم گوگوش چه خبر؟ آلبوم جدیدی در دست تولید دارید یا فعالیت جدیدی؟
بله، من مدتیه که مشغول فراهم کردن ترانه های یک آلبوم هستم. البته چند تا کار هست که ضبطشون کردم ولی هنوز نمی‌خوام معرفیشون بکنم، برای اینکه نمی‌دونم که ترتیب چیدن اینها چجوریه.
خانم گوش چقدر اهل انتقاد پذیری هستید؟
من فکر میکنم خیلی اهل انتقاد پذیری هستم، برای اینکه معتقدم اگر انتقاد نباشه من کارم تصحیح نمیشه، کارم بهتر نمیشه. من خوشحال میشم هر آن کس که برای من مطلبی مینویسه و نقدی میکنه، انتقادی میکنه و ایرادی به کار من هست رو به من گوشزد بکنن، اگر غرض و مرضی توش نباشه با کمال میل و طیب خاطر میپذیرمش.
حالا حتما خودتون شنیدید بعضی از این انتقاداتی که افراد میکنن، به ویژه کسانی که شما رو سوال هاست که دنبال میکنن، دوستتون دارن. خب شما یه خواننده ای هستید که در این هیچ شکی باقی نمیمونه که هم پرطرفدارین هم محبوب. اما وقتی که از ایران اومدین بیرون، خواهش میکنم، خیلی‌ها اعتقاد داشتن که مجموعه ترانه هایی که گوگوش بعد از انقلاب ارائه کرده از نظر کمی و کیفی سطحش به سطح کارهای گذشته نمیرسه. خودتون اینو چه جوری بررسی میکنید؟
من تلاشم رو کردم که کار خوب ارائه بدم، حداقل کار پیش پا افتاده و مبتذل نداشته باشم. حالا فکر میکنم دلیلش این هست که به خاطر کارهای درخشانی که در قبل از انقلاب حسن شمعی‌زاده، مرحوم باروژان، فرید زولاند، آندرانیک، چشم‌آذرها در اختیارم گذاشتن و در اختیار خواننده های دیگری هم که گذاشتن، با اونا مقایسه میشه کارهای امروز و چون اونها به نوستالژی ما تعلق پیدا کردن و جزء خاطرات مردم شدن، اینه که هر کار جدیدی که اجرا میشه با اونا مقایسه میشه. البته من فکر میکنم اگر اون آلبوم زرتشت رو وقتی از ایران اومدم بیرون به بازار عرضه کردم
من
بهش اشاره بشه، اون کار به هر حال یک فضایی داشت که فضای بسته‌ای بود، فضای 21 سال موندن در
سکوت بود.
بله، موندن در یک محیط مسقف بود، سقف داشت صدای من و محیط من. این بود که میتونم اون رو بپذیرم. ولی بعدها تلاش کردم که حداقل کارهای قابل قبولی ارائه بدم. فکر نمی کنم بشه کیو کیو بنگ بنگ رو ندیده گرفت، یا به هر حال کارهایی داشتم مثل عشق یعنی همه چیز، نجات هم بده
در آلبوم مانیفست.
بله، توی آلبوم آخرین خبر کارهای خوبی داشتم، تو مانیفست همینجور و
در حجم سبز همینجور،
همین آلبوم اخیر حجم سبز فکر میکنم کارهای قابل قبولتری داشتم. اما نمیخوام به اصطلاح از خودم دفاع کنم، فکر میکنم که یکم غیر منصفانه باشه اگر بخوایم همه این کارها رو به یک چوب بزنیم و به اصطلاح مورد انتقاد قرارش بدیم. پاشو 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 بلون و بیا وقتش سنبول بکاری، اگه نور
اگه غزل عیب میاری.
عزیزان شنونده، نه تنها در این روز سیزده به در، در این شامگاه سیزده به در که هر روز و شبتون، همه روزگارتون سراسر خوش و پر امید باد. خدا نگهدارتون.